بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم شاه یخشیدور، بخش اول، تاریخ و خاطراتی از شاهان، کشیش‌ها، امتیازها و ایرانی‌ها. در نخستین سالهایی که روابط ایران با اروپا برقرار شد، تقریبا تمام سفیران کشورهای اروپایی کشیش بودند. همه ی سفیران از شاه تقاضا می کردند که اجازه ساختن کلیسا یا صومعه را در ایران برای اونا صادر کنند تا بتانند مراسم مذهبی خودشان آزادانه انجام بتن. شاه عباس با تمام درخواست‌ها موافقت می‌کرد و کشیش‌های بسیاری از کشورهای اروپایی در اصفهان حضور داشتند. شاه عباس متوجه شده بود که دولت‌ها و پادشاهان اروپایی نسبت به مذهب مسیحیت به شدت تعصب دارند و همین جهت تلاش می‌کرد در مراسم مذهبی کشیش‌های اروپایی شرکت کنه، در ساختن کلیساها اونا را یاری بده و با علاقه به سخنان اونا که مسیحیت تبلیغ می‌کردن گوش بده. شاه به اندازه ای رفتار ادامه داد و به دوست داشتن مسیحیت و مسیحیان تظاهر کرد که برخی از اونا تصور میکردن او به زودی اسلام ترک کرده و مسیحی خواهد شد. شاه عباس تصور میکرد هر قدر بیشتر به مسیحیت علاقه نشان بده، روابطش با کشورهای مسیحی اروپا بهتر خواهد شد و اونا در جنگ با عثمانی به یاری ایران خواهند آمد و ایران و اروپا یک بار برای همیشه تهدیدهای عثمانی را به پایان خواهد رساند. در اواخر دوران شاه عباس اول یا سال 1629 میلادی، دو کشیش ایتالیایی از طرف پاپ عازم ایران شدند تا از شاه ایران بخواهند ارمنی‌های ایران را به پیروی از پاپ دعوت کند. شاه عباس به آنها گفت: من به ارمنی‌های کشورم فرمان خواهم داد که از پاپ اطاعت کنند، چون در غیر این صورت آنها مسیحی واقعی نیستند. کشیش‌ها چند روز بعد برای دریافت فرمان شاه نزد او رفتند، اما متوجه شدند شاه عباس بسیار خشمگین است. رودولف دوم امپراتور آلمان با سلطان عثمانی صلح کرده بود و به همه قول و قرارهایش با ایران پشت پا زده بود. شاه به کشیش‌های ایتالیایی گفت: هنگامی که پادشاهان مسیحی زیر قول خود می‌زنند و با دشمن ما صلح می‌کنند، شما می‌خواهید در کشور من کلیسا داشته باشید؟ ارمنی ها را مطیع خود کنید و آشکارا زنگ کلیساها را به صدا در آورید؟ تقصیر من است که ناقوس های شما را نمی شکنم، کلیساها را خراب نمی کنم و شما را از خاک خود بیرون نمی کنم. هرگز از شما و پادشاهانتان جز وعده چیزی ندیدم. دیگو گفت: اعلی حضرت، شما از امپراتور آلمان گله دارید، اما تقصیر پاپ و شاه اسپانیا چیست؟ شاه عباس گفت: گمان نمی کنم امپراتور آلمان بدون مشورت پاپ و پادشاه اسپانیه چنین کاری کرده باشد. پادشاه اسپانیا هم با امپراتور آلمان قوم و خیش است. پادشاهان شما پاپ را رئیس خود می دانن. شاه لحظه ای ساکت شد و بعد گفت: من با نیروی شمشیرم 366 قلعه را از عثمانی ها گرفتم، در حالی که شما نه یک خانه، نه یک انبار، نه حتی یک آقل بز را هم از اونا نگرفته اید. و بعد بدون آنکه با آنها اجازه پاسخ بده، با اشاره دست پایان ملاقات اعلام کرد. در تمام دوران حکومت شاه عباس، اروپایی ها با وعده جنگ با عثمانی قراردادهایی را با ایران امضا می کردند. اونا آزادی تجارت در ایران و برداشته شدن عوارض گمرکی از کالاهای خود در این قراردادها می گنجاندند و از شاه اجازه می گرفتند تا کشیش های کشورشان در ایران کلیسا بسازند و با فعالیت مذهبی مشغول شوند. این امتیازهای اقتصادی سودهای فراوانی را برای اونا برمغان می آورد. از طرفی کشیشها با تبلیغ مسیحیت و جاسوسی برای کشورشان می پرداختند، اما جنگی که اروپایی ها قولش داده بودند هیچ وقت اتفاق نمی افتاد و اتحاد نظامی ایران و اروپا علیه عثمانی هیچگاه با واقعیت تبدیل نمی شد. پادشاهان صفوی بسیار خشن و خونریز بودند. جنگ‌های پی در پی با همسایگان و اشغالگران اونا را عصبی مزاج و تندخو کرده بود. هرچه سلسله صفوی عمرش طولانی تر می شد، پادشاهانش خشن تر می شدند. شاردن، جهانگرد فرانسوی که در عصر صفوی به ایران آمده بود، در سفرنامه‌اش از یکی از شخصیت‌های برجسته اصفهان به نام رستم خان یاد می‌کنه. او نوشته می‌کنه: یک روز رستم خان به دیدار ما آمد. چهره‌اش بسیار شاد بود و چشمایش می‌درخشید. سوال کردم علت این همه شادی و سرور چی است؟ رستم خان گفت: از ملاقات با شاه پس می‌آیم. گفتم: چه پاداشی از شاه گرفتی که این قسم به وجد آمدی؟ گفت: لازم نیست پاداشی بگیرم. هر بار که از قصر شاه بیرون میایم همینقدر سرحال و بانشات هستم. سوال کردم: اینقدر به شاه علاقه داری؟ لحظه ای سکوت کرد و لبخند از چهرهش پاک شد، اما دوباره انگار که چیزی به خاطرش آمده باشه چهرهش با لبخندی شکفته شد و به طرف آینه رفت. مقابل آینه دستار خود روی سرش مرتب کرد و گفت: هر بار که از حضور شاه بیرون میایم، در آینه‌ای که در کنار در سرسرای قصر است خود نگاه میکنم و وقتی مطمئن میشم هنوز سرم روی بدنم قرار داره، از شادی در پوست خود نمیگنجم. حتی هنگامی که به خانه میرسم، برای احتیاط دوباره در آینه نگاه میکنم تا کاملا مطمئن شوم که اشتباه نکرده ایم، درست مانند الان. شاه عباس دوم به قدری خشن و خونریز بود که حتی اشراف و بزرگان پایتخت هم هرگاه که به دیدن او می رفتند مطمئن نبودند که زنده برمی گردند. شاهی که ایگونه با مردم کشورش رفتار می کرد، هنگامی که چند کشتی هلندی به جزیره قشم حمله کردند، نتانست هیچ واکنشی نشان بده. هلندی ها در قشم مستقر شدند و شروع کردن به باج‌خواهی. اونا میخواستند شاه فرمانی صادر بکنه و اجازه خرید ابریشم در سراسر ایران به اونا بده تا بتونه اونا به طور مستقیم از تولید کننده ها بخرن و بدون پرداخت عوارض گمرکی از ایران صادر بکنن. به این ترتیب اونا اختیار تجارت ابریشم که از زمان شاه عباس اول فقط در دست پادشاهان بود به خودشان اختصاص دادن و از طرفی فرمان شاه قبلی را که اونا را وادار به پرداخت عوارض گمرکی می کرد باطل کردند. شاه عباس دوم قدرت نداشت اونا را از قشم بیرون بکنه، پس آنچه را که اونا می خواستند در اختیارشان گذاشت. پادشاهان صفوی از آغاز این سلسله به علت نداشتن نیروی دریایی بارها تسلیم اروپایی ها شده بودند، اما هیچگاه از گذشته درس نمی گرفتند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.